بسم الله الرحمن الرحیم. درس معاد مقرن، استاد حبیبیان، جلسه پنجم، یک شنبه 9 آبان 1400.
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج و العافية و النصر و اجعلنا من خير اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب، مدت جلسات قبل که البته خب فایل جلسه قبل هم توی گروه ظاهرا برگزاری نشد، ما نقطه به اصطلاح عدل معاد رو که مقوله تناسخ بود مورد بررسی قرار دادیم و تا حدودی ادله طرفداران تناسخ رو مطرح کردیم و همچنین پاسخهایی که ما میتونیم به اون ادله مطرح کنیم. بفرمایید.
این
ببینید، گرایش تناسخی انواع و اقسامی داره. سلام علیکم. برخی از افراد چرا؟ سلام علیکم. در تناسخ بودایی گفته میشه که یک نقطه این چرخه سمساره قطع میشه و فرد به نیروانا ملحق میشه، یعنی به اون انرژی سلیانی موجود در عالم ملحق میشه. تو تصاویری هم که شاید وقتیشون بودن خدمتتون، نه نه، حالا چی حرف میکنم؟ دو تا نقطه اینجا وجود داره. اولا نقطهش اینه که ممکنه بگیم بابا این نه خیلی نیوانا در واقع ببینید یک الان اجازه بگیم تصاویر شد دارم اینجا ببینید، این تصاویر شما ببینید معمولا چرخه رو چطور تصویر میکنن؟ ببینید چرخه رو چطور تصویر میکنن؟ این فرایندی که سپری میشه تا در حقیقت به اون وضعیت کمال برسه. این رو در واقع انسان هایی هستن در حالت های مختلف حالا تصویر چیز شد بهتر باشه از این تصویر دیگری بود که تصویر دیگری بود که چرخه رو آها ببینید این وضعیت فرد رو ببینید این وضعیت فردی که الان میمیره کسی که میمیره به چه حالته ممکنه در بیاد؟ یه حالتش اینه که این تبدیل به حیواناتی میشه مثل ما و عقرب و اینها، یه تبدیل به موجودات پلیدی میشه که رنج و عذاب دیگران رو رقم میزنه و خودش هم عذاب بکشه، یا تبدیل به انسانهای شریفی میشه که زندگی عادی و طبیعی رو سپری میکنه، یا تبدیل به شخصیت مقدسی میشه، یعنی کسی که در واقع به اون حقیقت عالم پیوند خورد. یعنی در واقع این نماد شخصیت بوداست که سیدارتا به این نقطه رسید. نیروانا در نگاه اینها کلا در تفکرات هندویزم و بودیزم یک حقیقت سریانی منتشر در تمام عالم تصویر میشه. میگن اون حقیقت سریانی که در تمام حقایق عالم منتشر هست، حقیقت و اصل عالم و کائنات، و انسان باید تلاش کنه با اون متصل بشه. ادعی خواستم بگن خیلی نزدیک به وحدت وجود در عرفان اسلامیه. خوب دقت کنید، ادعی خواستم بگن خیلی نزدیک به وحدت وجود در تفکرات عرفان اسلامیه، ولی در واقع آن چی که از متون اونها برمیاد این اصلا نمیتونه وحدت وجود باشه. چیزی شبیه انرژی منتشر در کائناته، از این سنخ دیده میشه. بله، ممکنه در اصل و در ریشه های غیر محرف تفکر بودایی این همون وحدت وجود بوده باشه، ولی اون چیزی که الان در متون هست، بالاخره ما این احتمال جدی رو میدیم که آیین بودیزم یا آیین آسمانی باشه و خود بودا پیغمبر خدا باشه. گرچه بودایی‌های فعلی میگن بودا پیغمبر نبود، تصریح میکنن، ولی در بعضی روایات ما هم داستان سیدارتا تقریبا این همین چیزی که بودایی‌ها نقل میکنن نقل شده. حتی مرحوم شیخ صدوق ظاهرا تو بعضی آثارش این داستان رو داره، ماجرای فرزند پادشاهی که این اتفاق درش رخ میده و به این وضعیت کمال میرسه. نام بودا با یه تغییرات مختصری تو بعضی روایات آمده. اینها این احتمالات رو تقویت میکنه که ببینید بابا لحظه بحث مبنایی داریم دیگه. بحث مبنایی ما در قرآن اینه که ان من امتن الا چی آقا؟ خلافی ها نذیر. تعبیر قرآن میگه ان من امتن الا خلافی ها، هیچ امتی نبود الا اینکه یک بیم دهندهی در درون اون امت بود. خب اگر اینطور باشه این احتمال جدی وجود داره که شخصیت‌های مصلحی که تونستن تأثیرات عمیق اجتماعی تو مثلا فرد بفهمه جنوب شرق آسیا، در منطقه هند، در منطقه چین، در این جاها ایجاد کنن، اینا پیامبران الهی بودن. ما مثلا حکمای قدیم یونان هیچ کدوم رو پیامبر نمی‌دونیم، ولی بعضی روایات ما هرچند سندهای ضعیفی داره، ولی بعضی حکمای یونان رو پیامبر معرفی می‌کنه. اینا افرادی بودن که در واقع استقامت فکر بشر رو اینها تا یه حد زیادی رقم زدن. بشر از تنوع تفکر و خطاها و اشتباهاتش توسط ارسطو و مانند اونها به یک مسیر مستقیمی هدایت شد. خب در بعضی روایات ما مثلا ارسطاتالیس به عنوان پیامبر معرفی شد. خب اینها نشون میده که واقع مطلب ممکنه برخی از این هدایت‌ها در وضعیت غیر محرف، چیزی که الان دست ماست که قطعاً اشتباهه، اما در وضعیت اصیل خودش ممکنه کاملا به این وحدت وجودی که ما میگیم نزدیک بوده باشه.
اسم بودا چیه؟
بله؟
بودا. اسمش؟
اسمش در واقع سیدارتا هست.
سیدارتا
در واقع بودا به معنی بیدار شده هست. خب این مقدمات و کلیات رو در باب رد دیدگاه تناسخی مطرح کردیم. این نکته رو در ادامه سوال شما این نکته رو عرض کنم. بعد این ممکنه بگن که آقا تفکر تناسخ با تفکر معاد قابل جمعه. طرف یه مقطعی تو چرخه تناسخ قرار میگیره و بعدش وارد عالم آخرت بشه. حالا تو اسمش نذار نیروانا، اسمش بذار معاد، برزخ. این چه اشکالی داره به نظر شما؟ چون جوابش جلسه قبل گفتم، معلومه شما جلسه قبل بیا تشریف نداشتی. عرض کردم که مرحوم ملا صدرا در رد تناسخ چه دلیلی رو مطرح کرد؟ دو تا دلیل اصلی ملا صدرا رو عرض کردم جلسه قبل. ملا صدرا در رد تناسخ دو تا دلیل عقلی ذکر میکنه. دلیل اولشون این بود که وقتی یک جسمی در رحم مادر در موقعیت تکون و دریافت نفس از عالم عقول قرار گرفت، مثلا 4 ماه و 10 روز برش گذشت، الا ولا بود باید یک نفسی از عالم عقول به او افاضه بشه. پس قطعا جسمی که در رحم مادر به 4 ماه و 10 روز میرسه یک نفسی از عالم عقول به او افاضه خواهد شد، بی برو برگرد. حالا نکته اینه که اگر بنا باشه در همین فاصله موقع ولادت روح یه میتی هم به این بدن عنایت بشه، این لازم میشه که توارد علتین بل معلول واحد باشه، یعنی دو تا نفس یک بدن رو تدبیر کنن و این شدنی نیست. این یه اشکاله. اشکال دوم چی بود؟ اشکال دومی هم مطرح کرد، مسئله بازگشت از فعلیت به قوه بود. اینا رو به ذهن بسپارید، یه جاهایی اصلا مستقل از مباحث معاد خودش برای تحلیل تناسخ به کار شما میاد. یعنی میگن آقا چرا تناسخ اشکال داره؟ میگه بخاطر اینکه لزوماً، یعنی لازمه تناسخ یک امر محال عقلیه. کدوم امر محال عقلی؟ تبدیل فعلیت به قوه. هیچ وقت فعلیت به قوه بر نمیگرده. شما هیچ وقت امکان نداره بگی این دانه‌ای که تبدیل به درخت شد دوباره خود اون درخت بتونه تبدیل به همون دانه بشه. بله درخت ممکنه دوباره میوه بده و میوهش دانه تولید کنه، اما این درخت تبدیل به اون دانه قبلی، دانه‌ای که بالقوه میتوانست درخت باشد. آجی فرمایید اگر یه انسانی از موقعیت جهل و نادانی، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، انسان چیزی نمیدونست، ولی بالقوه ظرفیت دانایی رو داشت. ما اینجوری هستیم دیگه، ما وضعیت بالقوه داریم با فعلیت‌های بسیار متعدد و متنوع. انسانی که ظرفیت یه چیز رو داره بالقوه او رو داراست، هر وقت او رو به دست آورد بالفعل حائز اون شرایط میشه. خب انسانی که در کودکی جهل داشت در بزرگسالی دانا شده، یعنی مرحله جهلش تبدیل به فعلیت دانایی و علم شده. اون وقت شما میگید این آدمی که علم مال نفس دیگه، میگه این نفسی که نفس عالم بود بلکه علامه بود، در بازگشت به بدن دیگری وضعیت فعلیت خودش تبدیل به وضعیت قوه میشه، دوباره نادان میشه، معنا نداره. اگر قرار بود نفس همه داشته های خودش از دست بده، قرار گرفتن تو این چرخه چه معنایی داره؟ اگر بناست کمالی رقم بخوره، کمال معلول اینه که من تجربیات قبلی رو اندوخته باشم در زندگی بعدی بهتر عمل کنم. و لذا این بازگشت فعلیت به قوه است که از نظر فلسفی و عقلی محاله. این دو تا اشکال جدی ملا صدرا به دیدگاه تناسب. بفرمایید.
در مورد دلیل اولی که ایشون آوردن، اون چیزی که قراره، اون نفسی که قراره از عالم عقول اضافه بشه، افاضه بشه، میتونه افاضه نشه و همین باشه که ما میخوام افاضه بکنه. مهم اینه که این جسمی که داره به دنیا میاد یک روح داشته باشه، یک نفس داشته باشه. این نفس میتونه حالا از عالم عقول باشه، میتونه این نفسی که وجود داره بیاد اضافه بشه.
اینا بحث علل مبناست دیگه، یعنی اینها بحثایی که اصول موضوع است در جای خودش تحلیل شده. میگن در واقع قرار گرفتن جنین در این موقعیت علت تامه افاضه اون نفسه، هیچ احتمال عدم افاضه ای متصور نیست. این بحثی علل مبنا در جای خودش باید بررسی بشه. خب طبق من به اصطلاح فلسفه خاص خودشه دیگه، یعنی شما ممکن اینو در دیدگاه افلاطونی تصویرش کنی، در مبانی دیگه فلسفی مطلب متفاوت باشه، ولی اونی که هست اینه که علل مبنا این اشکالات، من در مورد اینها اشکالات دیگه هم خودم شخصا دارم، خب الان نمیخوام مطرح کنم چنان جاش نیست، اصلا موضوع بحث ما این نیست و زمان میبره، ولی به هر دو بیان ملا صدرا ممکنه نقدهایی وارد باشه و بحثهایی در بگیره، فارغ از اینکه نتیجه چه خواهد شد.
که ما داریم قوه به فعل اتفاق میفته.
مثل چی؟
الان به عنوان مثال همین بحث، مثال جهل رو زدید با دل، مگه ما نداریم کسی که عالم هستن به هر دلیلی علمشون از دست میدن و در ضربه میخوره به سرشون، آسیب میبینن و ریست فکتوری میشن خالص، یعنی باز اتفاق میفته.
اشتباه نشه، ببینید اون وضعیتی که مثلا فرد در آلزایمر پیدا میکنه یا فراموشی که به دست میاره، وضعیت بازگشت فعلیت به قوه نیست، وضعیت سومی است.
یعنی از بین میره.
بله جهلا. نه ببینید نکته چیه؟ حالا یا از بین میره یا حالت نسیان اتفاق میفته. انواع اقسامی داره. هر چیزی از حالت یکی داریم نادانیه. حالت دوی داریم حالت علمه، حالت سه داریم حالت چیه؟ فراموشی یا هر چیزی شبیه. این بازگشت به وضعیت قبلی نیست. اگرش ادعا بشه که در فرایند تناسخ افراد فعلیت‌های قبلی خودشون رو دارا هستن و ظهور و بروز داشته باشه، که چنین چیزی نیست. اگر شما میگید نه خیلی حالت جدیدی بر فرد عارض میشه، یعنی داشته‌های قبلی خودش رو به کناری میگذاره، سوال ما اینه که اگر به کناری میگذاره یا ازش گرفته میشه، آمدن در بدن جدید چه فایده ای داره؟ این باید داشته هایی داشته باشه بتونه خودش رو تکامل کنه.
مثلا یه بحث دیگه است، اما دلیل عقلی که اینجا آورده شده، اون لازمه این حرفه، مال کار اون نداره.
بله شما دو تقسیم ثنایی میکنید دیگه، میگه یا اینه یا اون، درسته؟
نه الان که این چیزی که گفته بود، آقا بازگشت فعل به قوه محاله. خب مثالی که براش ما با فرض اینکه رو بپذیریم، خب با بازش محاله با فرض بپذیریم، مثلا درخت نمیتونه دانه بشه، میپذیریم. اما توی تطبیق اون توی بحث تناسب اومده گفته اون کسی که عالمه نمیتونه جاهل بشه، یعنی وقتی برمیگرده تو بدن دوباره جاهل میشه، این بازگشت قوه به فعل به قوه است. حداقل این استدلال روی تناسخ شاید است.
ببینید بذارید من حالا کمی دقیق تر بگم.
حالا من تکرار میکنم صحبت سید و
فرشیشو
که جهل مطلق هم نیست. یعنی مثلا حالا به هر حال یه مستنداتی دارن قوانینن که شخص بعد اینکه اون حیات جدیدش رو پیدا میکنه یه سوابقی هم از رد داره.
حالا ببینید روشن‌تر و شفاف‌تر بگم شاید. ببینید در واقع وضعیت بازگشت فعلیت به قوه اشکالش اینه که شما از نقطه ب کاملا به نقطه الف برگرد. برگرد علم و جهلی که ما تحلیل میکنیم الان در نگاه دقیق کلمه هیچگاه یک انسان عالمی دوباره جاهل نخواهد شد. تمام آنچه که ما تحت عنوان فراموشی ها و آلزایمر و مانند اینها تصویر می کنیم اینا هیچ کدوم به معنای از دست دادن علم نیست. نفس هیچ وقت علم را از دست نمی ده. فقط به خاطر اینکه نفس ما ابزار ارتباطی با عالم خارج داره به نام مغز، به نام اندام و حواس. توجه فرمایید؟ نفس من عالمه. نفس عالم ارتباط بیرونیش یعنی اون ابزار انتقال معرفتش به بیرون چیه؟ مغز هست و ادراکات و سایر حواس بدنی. اینها دچار اختلال میشه. چون اینا دچار اختلال میشه نمیتونه دانایی خودش رو به بیرون منتقل کنه.
اون که منابع ناصر اینا دقیقاً میتونه بگیم تناسب هم همین حرفو داره میزنه. وقتی یک فردی عالم میمیرد اون نفسش علم داره. ولی چون کالبد عوض شده، چون جسمش عوض شده، این ادراکات رو نمیتونه بروز بده. و شما هیچ وقت نمیفهمید.
احسن.
و وقتی به بلوغ رسیده، از اون بروز هم داده.
حالا ببینید، عرض کردم. یه وقتی یادم که یک از این کلاس ها به هر دو دلیل ملا صدرا اشکالات متعددی گرفت. یکی از اشکالات همینه. که شما نمیتونید احراز کنید وضعیت بلقوه بودن را. یعنی ممکنه فرد در انتقال فعلیت خودش دچار مشکل بشه و لذا میگن برخی از افراد زندگی قبلیشون یادشون دانایی خودشون داره. اینجا به اشکالات است که اینجا مطرح. من نمیخوام بگم جوابی نداره ها. در مورد اشکال اول هم در مورد جواب اول ملا صدرا هم همین اشکالات. مثلا در مورد جواب اول که میگن امکان نداره که دو تا نفس یک بدن رو تدبیر کنن، مثال واردش انسان های دو قطبی هست. انسان دو قطبی انسان داره دو تا شخصیت. در موارد که این اختلال دو قطبی خیلی شایع میشه، اختلال دو قطبی اختلال آدمایی هستن که شرایط دوگانه دارن. مثلا میگه این دوره شیدایی دارن، یه دوره افسردگی دارن. سال گذشته کلاسی داشتم دارن چون یه سال بعد بود دیگر مؤسسا یک بچه که خیلی هم پیگیر بود یه مقطعی دیدم جیب نیست اینا که مثلا من حقیقتش مشکلی دارم. بعد خودم مشکل دو قطبی دارم تو این ایام که قرار میگیرن بالا در افسردگی داره اصلا نمیتونه درست دنبال کنم گوش بدم بگیرم چون اینکه خیلی در حالت عادی پیگیر بودم. خب آدم دو قطبی بعضی یه حالت اینجوری داشت. شما شاید افراد رو دیدید یک دفعه طرف مثلا ریشش از ته میزنه تیپ میزنه فلان، یه مدت بعد از بولایی میشه ریش میذاره. خیلی این آدم دو قطبی هست. موارد حاد دو قطبی آدم هایی که دو تا شخصیت کاملا متفاوته. در تاریخ داریم نمونه آدمایی که مثلا صبح تا ظهر خودشو چپلانی معرفی میکرد، بعد از ظهر تا شب یه آدم دیگه معرفی میکرد. یعنی واقعا خودش هم نمیفهمید که من شخصی که صبح معرفی کردم متفاوت بودم. اون فیلم هم ساخته شد.
یعنی تسلط به شخصیت که صبحش نداشت یا خاطرش نبود
که مثلا اینجوری نشون میداد. اینجوری نشون میداد که من شخصیتی که صبح از خودم بروز میدم با شخصیت بعد از ظهرم متفاوته. شبیه اینها رو بعدا در روایات هم احیانا داریم که احیانا این بدن توسط نفس دیگری تدبیر میشه. در مورد اون بدنهایی که توسط جنیان یا شیاطین گاهی مورد مس قرار میگیرن هم شبیه اینا در بعضی روایات آمده. حالا نمیخوام وارد این فاز بشیم. این همه به نظرم تأملات فیرامون تناسب. یعنی در مورد تناسب درسته که ادله عقلی، ولی ما بهترین دلیل روایات مبرزاست. روایت صحیحی داریم که ما میگه هر کسی قائل به تناسخ شد کافره. و فرض ما اینه که بعد از مرگ فرد انتقال به عالم برزخ پیدا میکنه. امکان ادامه حیات بعد از مرگ وجود نداره. خدا در قرآن تصریح میکنه که افراد مایلن که برگردن جبران کنن. خدا میگه کلا انها کلمت هی قائلها. این حرفیست که میزنه.
یعنی از امور برانه دونه بهتره بهتره که اونا رو لغو کنیم، توانی خودمون رو با مصادیقش ابراز بکنیم و با اونا رو قانع بکنیم.
ببینید اینجا دو تا نکته است. اولا ما باید خود حرف تناسخیه رو خوب بفهمیم، چون تناسخی ها حرف های یک دستی ندارن، حرف های متفاوتی دارن، حرف های متنوعی دارن. مثلا از کنم بودایی به روح قائل نیستن ولی من به تناسخ قائلن. یه سوال جدیه، چطور ممکن شما به روح قائل نباشی ولی به تناسخ حیات یک موجود با تشخصات خودش در کالبدهای متفاوت قائل باشی؟ بعد حرف اینه اولا فهم بشه. نکته دومی که ادله ای که اندیشمندان ما گفتن مثل ملا صدرا با همه جلالات شأنشون واقعا بررسی مجددی بشه. شما فرق بفهمید ادله ای که فلاسفه ما گفتن، مگه ما همه طرفی به قبول میکنیم؟ یه تصوری داشتن ادله مطرح کردن مثل ادله ای که بزرگان فلاسفه ما در باب هیئت قدیم گفتن. در باب هیئت قدیم چقدر استدلال و برهان گذاشتن. بعد از کوپرنیک ما تقریبا عمده اینها رو کنار گذاشتیم. مگه اون حرف بوعلی و امثالهم نبود؟ شنیدم تو برخی از دانشکده‌های غربی بعضا دارن تلاش میکنن اینها رو، مثلا برهان هوای تلق بوعلی رو در آلمان شنیدم چند سال قبل خواستن پیاده کنن که ببینن آیا واقعا هوای تلق بوعلی امکان تصور بیرونی داره یا نداره. یه برهانی داره در اثبات نفس که ایشون میگه که اگه انسان در وضعیت خلأ مطلق قرار بگیره، یعنی هیچ تماسی با هیچ چیزی نداشته باشه، که هیچ ادراک حسی نداشته باشه، خودش رو وجدان میکنه، پس ما یک نفسی داریم. این اسمش رو میذارم برهان هوای تلق. یعنی در وضعیت مطلق رها شده از هر چیزی که ما نه بدنمون به جایی برخورد میکنه، نه چیزی رو میبینیم، نه صدایی رو میشنویم، نه بویی رو استشمام میکنیم، هیچ ادراک حسی نداریم، یعنی بدن ما هیچی رو حس نمیکنه. میگه در اون وضعیت که شما نه خودتو میبینید، نه خودتو لمس میکنی، نه هیچی هیچی نسبت به خودت علم داری، این یعنی شما چیزی غیر از این بدن و مدرک حسی هستی، یه چیزی دیگه هم هست. این حالا خودش تأملاتی بود پیرامونش هستا، ولی در آلمان یکی از دانشگاه‌ها شنیدم تلاش کردن این رو پیاده کنن، ببینن که آیا در اون وضعیت کسی قرار بگیره چه نوع ادراکاتی داره. به هر حال اینا اموری است که باید بررسی بشه. ما الان له یا علش نمیخوام چیزی بگیم، ولی خودم به شخصه احتمال میدم در این زمینه تأمل کم نباشه. یعنی چه بسا اشکالاتی که به تناسخ گرفته میشه تو برخی از فروض وارد نباشه. تناسخ باید به واسطه راهکارهای دیگری مورد بررسی قرار بگیره. بهترین راهکارش هم نقد ادله خود تناسخی هست. این خود تناسخی ها ادله‌ای دارن که اونها قابل چالش. خب از این بحث فاصله بگیریم. نکته بعدی که ما باید بهش بپردازیم مقوله ضرورت معاد هست. خب ما یه بررسی عمومی در مورد واژه معاد داشتیم، در مورد خدمت شما که بدیل معاد که تناسخ باشه داشتیم. حالا میخواییم برسیم به مسئله ضرورت معاد. چرا باید اصولا چیزی به نام معاد در منظومه فکری انسان وجود داشته باشه؟ منطقه قبل دیگه بخواهم وارد این داستان بشیم، باید این فرایند رقم خوردن معاده بفهمیم. یعنی چه اتفاقی میفته که ما بهش میگیم بعدی به بعد معاده؟ چی آقا اتفاق؟
مرگ.
ما به تحلیل روشنی از مرگ برسیم که بگیم بابا معاد یعنی اتفاقی که بعد از این نقطه رخ میده. ما الان حیات دنیایی رو تجربه میکنیم، اتفاقی این وسط رخ میده به نام مرگ و بعد از اون ما وارد فرایند حیات آخرتی میشیم. حالا حیات آخرتی چرا باید باشه؟ مرگ رو ماها همه میفهمیم، ماها مرگ رو هممون درک میکنیم. یعنی ماها چه اون زمانی که خودمون تجربه میکنیم، چه الان که تجربه دیگران رو میبینیم، ای فلانی مرد، خب مرد دیگه. پس مرگ برای ما یه امر محسوسیه، معاد امری است که برای ما محسوس نیست. باید ببینیم ضرورت داره، باید باشه یا نباید باشه. به اینجا خواهیم رسید. حالا جلسه اول گویی تشریف نداشت، عرض کردیم که در واقع برای مقوله معاد چرا حتی فقهای ما شهادتین رو کافی میدونن برای اسلام، با اینکه معاد جزء اصول دین میدونن، میگن شهادت به توحید خدای متعال و نوبت پیغمبر اکرم. میگم به خاطر اینکه وقتی شما به توحید و نبوت ایمان بیاری دیگه آیات قرآن برای شما کافیه در پذیرش معاد، نیاز نیست شما به تحقیق پیرامون معاد داشته باشید. ولیکن در ادله اثبات معاد ما هم ادله نقلی داریم و هم ادله عقلی که بهش خواهیم رسید.
مثلا
هست
مثلا دفع ضرر محتمل که
دفع ضرر محتمل در اثبات معاد به کار نمیاد،
در اثبات خود اصل معاد
به هیچ به کار نمیاد. دفع ضرر محتمل برای تحقیق پیرامون معاد به کار میاد. یعنی شما میگم آقا برو تحقیق کن ببین معادی هست یا نه، جهان آخرتی هست یا نه، اگر دلش کن بابا من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود وعده فردای ظاهر رو چرا باور کنم؟ خیلی نفر میزنم خب بهش میگم نه برو تحقیق کن. میگه برای چی؟ آبم کمه نونم کمه. میگم نه برو تحقیق کن. چرا؟ به جهت دفع ضرر محتمل. ولی خود دفع ضرر محتمل دلیل عقلی بر اثبات معاد نیست. دفع ضرر محتمل دلیل عقلی بر ضرورت پیجویی و تحقیق عقلی پیرامون معاد، چنانکه دلیل بر تحقیق پیرامون نبوت هم هست، دلیل بر ضرورت تحقیق پیرامون توحید هم هست. حالا به اونجا خواهیم رسید دیگه. اما الان نکته مهم مقوله شیرین و جذاب مرگه که در داستان مرگ چه اتفاقی رخ میده.
حالا انشالله که باشه.
ببینید در مقوله مرگ ما چند تا تحلیل و بررسی میتونیم داشته باشیم. یعنی اگه ما واژه مرگ رو به نوعی مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم، مرگ یک وضعیت بالینی داره. این از منظر پزشکی یک توصیفی در مورد مرگ وجود داره. یه وضعیت عرفی داره، یک وضعیت دینی داره. دینی که عرض میکنم بر مبنای به اصطلاح گرایش افرادی که معتقد به یک
دین
یا عقیده آسمانی هستن، و الا اگر عقیدهشون بشری باشه باید میشه عرفی دیگر. خیلی مهم است. پس مرگ لااقل در سه شکل قابل تصویره. مرگ از منظر بالینی چیه؟ میگه از منظر بالینی اندام‌های رئیسه بدن اگر از کار بیفته میگه طرف مرده. قلبش میزنه ببین نبض داره، میگه نه نبض نداره. نفس میکشه، دید قدیم گاهی آینه میذاشن جلوی بینی فرد بینن که بخار میافته، میگه نه نفس نمیکشه. کمترین اعصاب بدنش میخوام میگن تحریک کنم، این اعصاب بدنش دید کف پای طرف با میخیچید یه چیزی میکشه به این عکس عمل نشون میده پای یا نه، یا کمترین عضله که عکس عمل نشون میده بالاخره چشمه، قرنیه چشم نور میزنن ببینن که این دیافراگم قرنیه بازبسته میشه یا نه، چون کمترین انرژی رو برای عکس عمل میخواد. وقتی تکون نمیخوره میگن این تمام کرده. حالا دقیق تر اگه بخوایم بگیم، مثلا در علم پزشکی میگن وقتی سطح هوشیاری فرد مثلا فرد فهمو به زیر 3 میرسه، میگن سطح هوشیاری بعدش وقتی میاد زیر 3 از نگاه ما مرگ مغزی و مرده تلقی میشه، ولی که با دستگاه قلبش داره کار میکنه. از نگاه عرف این تقریبا بالینی که حتی کنم تریشی هست که میگن پزشکی طرف وقتی تو وضعیت مرگ مغزی قرار میگیره میگن مرده است. عرف چی میگه؟ عرف مرگ رو چی تعریف میکنه؟ بله؟
عرف
خیلی نزدیک به پزشکی دیگه، عرف نزدیک هست عرف، ولی الان کسی که تو بیمارستانه خب مرگ مغزی شده ولی قلبش داره با دستگاه میزنه و ریش داره مثلا ششش داره کار میکنه، تنفس داره اتفاق با دستگاه، عرف میکنه زنده است. و چون شریعت دادل فقهی فقه تابع نگاه عرفه، الان فقهای مراجع ما شد اکثرا نظرشون همینه که اون کسی که آخرین نفر یه دستگاه رو قطع میکنه دیگه به گردنش، یعنی تو حق نداری دستگاه رو قطع کنی. بعد این متصدیان اتاقای مثلا آی سی یو شد صدها دیگه به گردنش، آقا طرف مرده نبود عرفان، شما دستگاه رو قطع کرد. حالا در یه لطیفه یه گفت دیگر بیمارستانهای آمریکا دیدن که تو یه اتاقی هر یک شنبه یه دو نفر میمیرن،
خیلی تعجب کردن چطور این متوازیگی مثلا چند نفر میبینن، فکر کردن یه اتفاق ماورایی مثلا چه شد. بعد رو بین گذاشتن رو بررسی کردن، اینا دیدن که این بنده مسئول نظافت آی سی یو که میاد نوقات جاروری میکنن در پرید میکنیم فرق دستگاه تنفس مصنوعی و دروان قلب میکشید اونو میدادن اون بنده ها میمونن. حالا خلاصه هم میکنم که از نگاه عرف تفاوت هایی با نگاه پزشکی وجود داره. یعنی عرف لزوما به هر شرایطی نمیگه مرده، ادعای یه جایی میگه مرده که پزشکی نمیگه. یعنی معروف خیلی وقتا نگاه میکنه نفس میکنه نفس نمیکشه، خب گوشش رو میذاره رو قلبش، قلبش هم نمیزنه میگه خب مرده در خیره. دیدید من مورد عقیده افراد رو دفن میکردم به اعتبار مرده، در حالی که نگاه پزشکی پزشک کمای فوت صادر نمیکنه، میگه آقا این یه چشمش در مقابل نور اکشان آمد نشون میده. و در موارد متعدد در غرب زیاد پیش اومد مثلا این کار میکردن، افراد رو دفن میکردن. حتی مثلا جالبه در فرانسه در اون دورانی که میگن طاعون معروفی آمده بود در اروپا، بسیاری از این مقبره‌ها که افراد رو که وقتی طرف میرفت حالت بیهوشی و بدده نیمه جان پیدا میکردن مورد تلقی میکردن دفن میکردن، ولی احتمال میدیدن دوباره به هوش بیاد. یه زنگوله‌ای می‌داشتن تو قبرهای قدیم، قبرستان‌های قدیم اروپایی هست، زنگوله‌ای می‌داشتن که طرف اگر به هوش اومد متوجه شد زنگ به صدا در میاد که بیدارش کنه. یعنی خیلی وقت تو عرض یه وضعیتی رو مرگ می‌دونی پزشکی نمی‌دونه، بعد بالعکس پزشکی مرگ می‌دونه عرض نمی‌دونه، تفاوت هست.
خیلی هاشون همینطوره تو کشور خودمون ده می‌کردن کار که هم مرده، بعد مثلا می‌رفتن قبر رو باز می‌کردن تازه
مرحوم تبرسی معروفه دیگه، چون که تفسیر رو خودش نوشت تو قبر یعنی چیز شد به هوش آمد، حالا سکته کرده بود یا ایشون در قبر زنده شد و همونجا عهد کرد فهمید داستان چیه. حالا مثلا چند ساعت هم اکسیژن توی قبر بود برای تنفس، اونجا با خود عهد کرد که اگه من نجات بدم این تفسیر قرآن رو بگم. بعد این کفن دوز دیگه مد ببین کفن آخونده مثلا جهتش خیلی بهتره آمد بدوزده قبر کند با ایشون خلاصه آمد دیگون رو بعدها میگفته محمود تبرسی خیلی کم حرف میزد بهش کنه شما خیلی کم حرف شده تاریخی قبلی که من دیدم شما باید میدید. حالا اگه حالا رد میکنم که این اتفاق زیاد میگفته، یعنی انسان هایی که حضر با اولین های صادقی خدا رو حالش خدا رفتش کنه از شهدای زنده هست به اصطلاح روحانی که خاطرات بسیار شنیدنی داره رای صادقی
لاغره
بله. ایشون چند بار اتفاق برایش افتاد که یه بار که اصلا تو سردخونه بود و یعنی برایش چیز کردن و کفنش کردن و قفلش دادن و بعد آمدن دفنش کنن متوجه شدن که ایشون زنده است و نفس میکشن. حالا اگه حالا نرز میکنم این تفاوت بین تعریف عرفی و نگاه پزشکی هست که از منظر بالینی بررسی میکنم. تعریف سوم بهش میگم تعریف دینی، حالا من نخواستم سختش کنم ولی تعریف دینی رو تبدیل بکنم به فقهی و کلامی. فقهی تقریبا درسته که به همون تعریف عرفی میشه چون فقه بر مبنای موضوع عرف حرکت میکنه. وقتی دینی میگیم در واقع مراد چیه؟ نگاه کلامی داستان. در نگاه کلامی مد چی تعریف میشه؟ خوب دقت کنید. اولین سوالی که بود مد رو یک امر وجودی بدونیم یا امر عدمی بدونیم؟ شما بفرمایید.
وجودیه
یا مرگ عدم الحیاته؟
وجودیه.
مرگ وجودیه؟
وجود حیات جدید؟
نه، اون حیات بعد از مرگه.
خب میشه یه انتقال.
مرگ اخذ روحه. اخذ روح که عجب عدمی نیست که. بله، وقتی روح از جسم میگیرید، اون جسم میمیرد، اون یه چیز دیگه است. ولی وقتی مایده روح رو جد اخذ میکنیم، اون فوت اتفاق میفته، در حقیقت داریم اخذ میگیم، امر
الان ماها خودمون فرآیند مرگی که داریم برای یک انسان تصور میکنیم این آدم حی مرگ دار عدم الحیاته، این آدم حی بود میت شد
با چیزی که این فرمان نگاه عرفی داره.
بله؟
نگاه عرفی داره
نگاه دار عرفی عرض میکنم.
نه الان دینی کلامی میخواهیم بگیم ما
نه 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 ببینید کلامی مانند فقهی در هر موضوعی برای تشخیص موضوع به عرف اون علم مراجعه میکنیم. در علم کلام بنابر تصویر دینی خودمون میخوام بدونیم که آقا نکته که دارم میگم که مرگ وجودی عدمی کلامی نیست،
این باید مطلب کاملا تفهیم خارجی داره، ولی شما به عنوان یک انسان مسلمان که با داده‌های دینی هم مواجه هستی، قبل از اینکه جواب بدی که آقا تعریف دقیق مرگ چیه، دارم سوال حاشیه‌ای می‌پرسم. اصولا مرگ باید همه وجودی بدون یا همه عدمی بدون؟
اصولا عدمی
هم علل خواهده باید عدمی باشه، به خاطر اینکه ما مرگ رو عدم الحیات می‌دونیم، چنان که بیماری رو فقدان سلامتی تلقی می‌کنیم. تو نگاه شر و خیر که در ادیان مختلف مطرحه، داستان خیر و شر، داستان معروفی که افلاطون گفت که ما در عالم شر نداریم، شر یه امر عدمیه، بخاطر اینکه بیماری عدم عافیته، عدم سلامتیه، مرگ عدم حیاته. تو این تصویر مرگ باید عدمی تلقی بشه، چون مرگ عدم الحیاته. منتهای مراتب وقتی به قرآن و ادله نقلی مراجعه میکنه میبینیم که اینا مرگ رو وجودی میگیرن، یعنی تصویری که از مرگ در این منابع مراجعه میشه تصویر وجودیه. مثلا خدای متعال میگه چی؟ الذی خلق الموت و الحیات. جالبی که اولا موت رو میگه، خلق کرد مرگ را. ببینید اینا قابل تعویل ها، بگیم خلق کرد مرگ را، منظورش اینه که وقتی خدا حیات میده و بعد حیات رو میگیره یعنی موت رو هم خلق کرد. میشه تصویر کرد، تعویل کرد، اما ظاهر آیه چیه؟
حتی روایت ها جا که از امام رضا یه از چیزا پرسید گفت که بین من یکی از اصحاب اختلاف نظر هست، من میگم که عدم مخلوق خدا نیست، اون میگه که عدم مخلوق خداست. بعد امام فرمود که مثلا اون حرف او درسته، عدم مخلوق خداست.
ببینید ما تو این زمینه ها خیلی حرف وجود داره، مراد عدم مطلقه یا عدم مضافه. خب اینا همشون قدرش حرف زده شده، قدرش بحث شده، بحث خوبی هم شده، ولی قطعا امام میدانه که عدم به معنای نقطه مقابل وجود نقیض وجوده و نقیضان چی هم؟ تفاوت وجود و عدمی داره. امکان نداره وجود امر وجودی باشه، عدم امر وجودی باشه، مگر اینکه عدم مضاف باشه، یا در واقع مفهوم ذهنی عدم یک وجود ذهنیه. بله، من و شما همچون که در ذهنمون مفهوم وجود داریم، مفهوم عدم رو هم داریم، مفهوم عدم مخلوقه. بله، این بحث خیلی دقیقه. ولی قرآن میگه الذی خلق الموت و الحیات، باز چی بدانید تو میاد آیات قرآن؟ همی که اول اطلاعی های مرگ می نویسن کل نفسه احسن تو مزایه قتل موت، هر نفسی مرگ را می چشد. چشیدن دیگه هم وجودی اتاق میشه دیگه، کل نفسه زایه قتل موت، این شد از بالایی بهتر هم باشه. هر کسی مرگ را می چشد. این قبیل تعابیر رو شما وقتی میبینی احساس میکنی که در قرآن و در لسان روایات مرگ یک امر وجودی تلقی شد. و اینجا هم عرض کنم که تقریبا بهترین واژه برای مرگ همین موت هست، یعنی موت برخلاف فوت واژه بهتری برای مرگ شد، بهترین معادل مرگ فارسی ما همین، چون گاهی تعریف میشه این واژه به لوازمش، گاهی به ابزارهای تحققش. مثلا که توفی همون مرگ، توفی مرگ نیست، توفی لزوماً مرگ نیست. خب پس ببینید در واقع وقتی نگاه میکنید در لسان ادله دینی فهمیم که مرگ یه امر وجودی تلقی میشه. آیا اون حرف نگاه فلاسفه در باب خیر و شر و نگاه عرفی غلط بود؟ نه خیر، غلط نه. چرا؟ چون غالبا در اون نگاه، خوب دقت کنید، زیدی که طالب داشت به شما صحبت میکرد یک دفعه سکته کرد و افتاد و مرد، الان به چی میگی؟ میگی مرده، میت، یا هر چی که شبیه این، درسته؟ این کلام مرده هست، کسیست که مرگ رو درک کرده. خب این آدم مرده کسیست که عدم الحیات دارد، یعنی دیگه حیات نداره، تا این لحظه 5 دقیقه قبل حیات داشت، الان حیات از اون رخت بربست. این چیه؟ کسیست که حیات ندارد. پس وضعیت ممات یا وضعیت این میت وضعیت فقدان الحیاته، درست امر عدمیه. اما اون فرایند مرگ، اتفاقی که بعد از اون به این میگیم مرده، ما بحثمون در مورد اونه. دقیقا مطلب گرفتی چی عرض کردم؟ خود اون اتفاق که همه یه بار میچشن و تمام میشه، مرگ یک لحظه است. بله؟ حالا به اونجا میرسیم که چیه؟ این فراینده یک فرایند آنی هست که این امر وجودیه. حالا رجعت در واقع حیات بعد از مرگه، یعنی ما معتقدیم در رجعت فرد دوباره زنده میشه، یعنی یک بار مرگ رو تجربه کرده دوباره زنده میشه، تنافی هم نداره و دوباره میمیره، یعنی مرگ دومی رو تجربه کرده. لذا آیه ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین رو میگن مرادش رجعت. و احیات مفصلی اینجوری میگن دوبار ما رو میراندی، دوبار ما رو زنده کردی. ما الان بحثمون در مورد خود اون اتفاقه که بهش میگیم مرگ. خود اون اتفاق، اون یک شلیک مثلا، اون یک پرچدن از یک صخره یا هر چیزی شبیه این. پس منافات نداره این نگاه که میگیم مرگ عدم الحیاته، چون در این نگاه که میگن عدم الحیات، نگاهشون به اون لحظه اون اتفاق نیست، نگاهشون به وضعیت بعدی این انسانه. میگن تو حالا زنده بود، حالا حیات رو از دست داد، بله این عدمیه. ولیکن خود اون واقعی که بهش میگیم مرگ چیه؟ قرآن میگه اون امر وجودیه. حالا خود این واقعی رو ما چی بدانیم؟ تفسیرهای گوناگونی میشه. نکته آخری که عرض میکنم، عده میگن در واقع حقیقت این مرگ چیه؟ از دست دادن حیاته، فوت شدن حیاته. فوت شدن یعنی از دست رفتن. میگه فلانی فوت کرد، خدا رحمت کنه علامه حسن داده رو، ولی فیلماش هست میگه نگید فوت کرد، فوت نمیکنه کسی. فاته یعنی از دست رفت. وهابی ها زیاد میگن، میگن مات فاته، مرد تمام شد، در حالی که انسان تمام نمیشه. عربا خیلی میگن تا این توسل کن تو بقیه مسخره میکنن، میگن آقا فلانی مات فاته چیه؟ ما معتقدیم که نه خیر. ولی خب یک از تفاسیرشون این، پس یک از تفاسیرشون برای من چیه؟ از دست رفتن حیات. میگن از دست رفت حیات، از دست رفت این مرد.
آتالا جهانی هم تو تفاسیرش میگوندن نگید فوت، فوت کسی که از بین رفته، این انتقال که در شده.
احسن
جو آبیاد اتقال ندارم دارم.
بله؟
این مراحات پس از من
بزرش نشده.
میگم آبیاد اتقال ندارم این مراحات پس از من.
فهمید اعتقاد داره، ولی به روح به این معنی که ما میگیم اعتقاد نداره و معتقده که بعد از رستاخیز خود این بدن دوباره خود زنده میکنه. الان مرده دیگه، بدن هیچ نشنوایی داره، نه ادراک داره. البته اینو تعارض تو حرفاشون هست، یعنی روایاتی دارن که میگن میت صدای نعلین افرادی که دنبال جنازه شدن میشنم، این روایات دارن آقا، ولی در این حال فقط در همین اندازه میپذیرن. از دست رفتنه. ادهی میگن مرگ چیه؟ اون توفیه. توفی یعنی چی؟ دریافت نفس توسط ملک الموت. میگن در واقع حقیقت مرگ دریافت نفس یا روح توسط ملک الموت یا توسط فرشتگان قبضه‌گون. حتی اذا جاء احدهم الموت. چی آقا؟ چرا به قرآن آشنایی ندارید شما؟ باید طلبه این حد به قرآن مسلط باشه که یک کلمه گفته میشه کلمات بعدی رو بتونه بگه. حتی اذا جاء احدهم الموت توفته رسولنا. میگه تا اون زمانی که مرگ به سمت کسی آمد، رسولان ما اون رو توفی میکنن. ایده خواستم بگن آقا از این آیه معلوم میشه که مرگ همون حقیقت توفیه. عده دیگه ای من بزرگان مثل آقای جوادی و بزرگان دیگه چنان که دوستان فرمودن میگن مرگ دار در واقع فرایند انتقاله، انتقال از دار الى دار. انما من دارن الى دارن تون قدیم دار، انما تنتقلون من دارن الى دار. میگن حقیقت مرگ اون انتقاله است. برای رقم خوردن انتقال فرشته وحی شما رو اخذ میکنه، اما اخذ فرشته به اصطلاح قابض الارواح یا مانند وحی میکنم اشتباه، فرشته قابض الارواح و مانند اینها خودش مرگ نیست، چون ممکنه قابض الارواح این روح رو اخذ کنه یا این روح از بدن جدا بشه برای که مرگ اتفاق نیفته. چون اگه در خواب اینجوری هست، خدا در تصویر خواب چی میگه؟ خدا در تصویر خواب ما میگه بابا وقتی شما میمیری الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدا توفی میکنه روح ها رو هم هنگام مرگشون و هم در هنگام خواب. پس تلقی مرگ نیست. اگر در فرایند توفی رفتی اون ور، اون وقت مرگ به هم خورد. پس حقیقت مرگ انتقال است. همینجا یه نکته دقیقی میخوام بگم. خذوه فغتنموه، پدیده NDE. پدیده NDE یه تجربه های نزدیک مرگ که همین داستانه که این چند سال اخیر خیلی مطرح شده، حیات زندگی پس از زندگی همسال اینها، این تجربه ها هیچ کدومشون مرگ نیستن. چرا؟ چون انتقاله رقم نخورد. اگر شما به درستی مرگ رو تصویر کنی، هیچ یک از اینها مرگ نیستن.
اصلا این مرگ
نیست؟ از نظر بالینی بله مرگه. میگه آن خانوم بدی جین داری با شخصیت هایی که بدی جین نگیدی 45 دقیقه میگن تو اتاق عمل نه نبض داشت نه ضرباتش تمام. از نظر پزشکی مرده بود. ولی دوباره بودش برداشت. از نگاه عرفی هم مرده بود. اما از نگاه کلامی و مذهب دقیق دینی نخیر مرده هم. پس نگو آقا چرا علی ابن ابی طالب گفت فمن یموت یرنی من مؤمنن او منافق این قبلا. اینا چرا علی ابن ابی طالب رو ندیدن فلان؟ این سواله که ادب میپرسن که آقا چطور طرف تو برزخ اینجوری که میگن سوال قبر رو ندیده، میگه بابا نمرده بود، تجربه شبیه مرگ داشت، تجربه های نزدیک به مرگ.
اصلا این شعوری که براش ایجاد میشه
حالا نکته اینه که این چیزایی که میبینن کش که خلاف واقعیت یا نه نشهات یا واقعیت رو میبینن. یعنی اون اتفاقی که در هنگام مرگ برای انسان ها رخ میده، پرده ها کنار میره، به تعبیر قرآن داره که چیزایی میبینن که باورشون نمیشه. بهش میگه که لقد كنت في غفله من هذا، تو تا حالا در غفلت اینا بود، تو در غفلت بودی. فکشفت عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، چشات الان چیز شده در حقایق میبینی. اینا یه چیزایی میبینن، اینا نمیشه انکار کرد، نمیشه هم گفت همش دروغ کشک، نه اینا یه چیزایی میبینن. اما این اتفاق اتفاق مرگ نیست. پدر ما توقع داشته باشیم همه اون چیزا در فرآیند مرگ رقم میخوره اینجا هم. اینو داشته باشید ان شاء الله ما جلسه آینده باید هم. البته در نگاه دقیق ما مرگ به همین معنی سوم معنا می‌کنیم. انتقال از یک خانه به یک خانه، از یک نشأه به یک نشأه، از یک عالم به عالم دیگر. اگر انتقال رقم بخوره میگه مرگ رقم خورد. و الا فلا با همین بیانی که عرض کردم، ورود انسان به عالم برزخ از لحظه مرگشه. و لذا میگه شب اول قبر که شب اول قبر همون لحظه انتقال به عالم برزخ، لحظه مرگشه. اگر ما گفتن نماز لیلة الدفن بخونه، اون نماز لیلة الدفنه، ولی به سه روز جنازه‌اش توی سرخونه بود، اون شب چهارم اگر دفنش کردی اون شبش میشه نماز لیلة الدفن، نه نماز شب اول قبر. قبر یعنی عالم برزخ.
میگم از نظر علمی پزشکی که
مغز مثلا
تا چند
سال حتی بعد از مرگ ادعاست، ادعاست. اگر هم اینطور باشه هیچ منافاتی نداره. به خاطر اینکه مغز انسان یک سری ادراکاتی رو داره، نه شاید دیدید یا نه، گوسفند که بکشید تا مدت ها قلبش میزنه، نه دیدید یا نه،
حالا گوشتش غیر
اختیاری برخی از اندام هایی که به اعصاب نزدیکه عضلات قلب اینجوری، ولی خود قلبش کاملا تا مدتی میزنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که این عضله فرض بفرمایید تا حالا 1,000,000 بار زده و این رو داره تکرار میکنه. این کاملا امر طبیعی هست، ولی به معنی حیات نیست.
حالا بعضی موقع کلیپای میبینی اصلا ماهی تو ماهیتاب گذاشته داره میپره بالا.
حالا ماهی که واقعیته، میدین خیلی جا ماهی رو زنده سرخ میکنن و تو برخی از موجودات به ویژه در آبزیان این وضعیت حالت فریز اتفاق میفته. یعنی این رو اگر یک دفعه فریزش کنن، بعد که یخش باز بشه زنده میشه، حرکت میکنه. این در بعضی موجودات هست، یعنی جزء طبیعتشون
شده. انسان مردان دارن
چه بله؟
انسان ها چکار دارن؟
ادعا کردن ولی زمان عملی نشد. ادعا شد. آره اینا خوابای مغناطیسی هست، اما این چیزی که فرد سالهای سال تو وضعیت فریز بمونه و بعد دوباره یخش باز کنن زنده بشه، نه این دیگه نیست.
آره به قول آیه سنفور نطفه رو فریز میکنه برای
بله
خب. آره شبیه
نطفه ببینید در واقع مصداق انسان محسوب نمیشه. نطفه یک موجود زنده‌ای هست که این موجود زنده شرایط شبیه شرایط ماهیان و این چیزا رو داره، ولی اونا افشدنی هستند. در اونها امکان، الان باکتری ها میگن در بسیاری از سیاره های دیگه باکتری موجود زنده هست، باکتری ها یافت میشه، یا اسیدای آمینه، آمینو اسید، اینا موجود زنده تلقی میشن. اینا در بدترین شرایط هم گاهی میلیون ها سال زنده میمونن. بله اینا، حالا اونا سلولای بنیادی رو نگه میدارن، سلول البته روز من شاید به شکل زنده نگهش نداره. خب پس تا اینجا بحث رو نگه دارید انشالله تا هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.